اینقدر آزموده باشیم و اینقدر در این زمینه تجربه و سواد اجتماعی لازم و سواد حقوقی داشته باشیم که به کسانی که چنین ایرادهایی رو وارد میکنن که همواره هم وارد کردن، یعنی همواره وقتی که یک فراخانی از این دست داده شد گفتن اگر یه عده بیان اونجا خون از دماغ یکی بیاد به عهده توئه ها که دعوت کردی، که چنین نیست. ما الان میتوانیم عده‌ای رو برای رفتن به تماشای فیلم، برای عزاداری، برای جشن، برای هر کاری دعوت بکنیم. این که در اون جشن یا مراسم سوگواری یا تماشای فیلم چه اتفاقی بیفته، اون مسئولیتش با که در واقع حاکمیت مسئولیت نظم و امنیت جان شهروندان رو داره و نظم اجتماعی رو داره. ما فقط دعوت کردیم برای یک سوگواری، برای یک همدلی. بنابراین این دست حرف ها رو نباید در واقع جدی گرفت و مردم رو هم نباید ما بازیچه قرار بدیم. ما نمیتوانیم در ساعت 3 بعد از ظهر یک حرف بزنیم، در ساعت 6 بعد از ظهر با یک تلفن گرمیمون بکنه، با یک تلفن دیگه سردیمون بکنه. ما باید بدانیم که اون کنش اجتماعی که میخوایم بکنیم، اگر کنشگر هستیم، اگر فعال مدنی هستیم، باید آگاهانه بدانیم به مردم، به همکارانمون داریم چه پیامی میدیم و پای اون پیام بایستیم. انتقاد من از اینجاست جامعه مدنیش تخریب میشه، یعنی کنش هایی که غلط باشه، کنش هایی که پخته نشده باشه، جامعه مدنی ما رو آسیب میرسونه. ما نمیتوانیم، عرض کردم، نمیتوانیم به مردم، به همکارانمون رو سردرگم کنیم. این یک خطای فاحشی است اگر ما یک چنین کاری بکنیم. بنابراین باید فکر شده با تعمق اگر چیزی رو امضا میکنیم از اول فکر کنیم. در بیانیه‌های قبلی هم بعضن این اتفاق افتاده، یکی دو نفر بعد از چند تا تماس رو یکی دو نفر باهاشون صحبت میکنن و اینا ناگهان میان میگن ما امضامون رو پس میگیریم. اشکالی نداره، این حق طبیعی شماست، اما بدانید از محبوبیت خودتون نباید استفاده کنید. از طرف دیگه حضور مردم دیروز نشون داد که مردم اصلا در واقع ما رهبری مردم رو به عهده نداریم. این مردم بودن که ما رو واداشتن که ما هم با اونها فقط ابراز همدلی کنیم، بگیم که ما هم هستیم در این سوگواری شما، در این تجمع شما، ما هم در کنار شماییم. ما اونها رو دعوت نکردیم، گفتیم ما هم میریم. در نتیجه ما رهبری جامعه رو نداریم که الان بگیم بیاید اونا بگن چشم، بعد بگیم نیاید اونا بگن چشم. ما این رو هم باید بدونیم که ما رهبر نیستیم. از اگر توهم رهبری داریم ازش بیرون بیاییم، کمون که دیروز دیدیم مردم خودشون یک تصمیمی گرفته بودن، ما هم همراه اونها شده بودیم. حالا اونایی که همراهیشون رو قطع کردن با خودشونه، ولی بدونن که یک لطمه به جامعه مدنی هم هست و اعتماد عمومی و اعتماد همکاران خودشون رو هم آهسته آهسته از دست میدن.
بسیاری خب، ولی معتقدن آقای آل احمد که هنرمندان، سلبریتی ها میتونن پنجره‌ای باشن توی جامعه. شما فکر میکنید که اینطور نیست؟ یعنی نباید چنین نقشی رو بپذیرن؟
ببینید، متاسفانه در جامعه ما اینطور نیست، چون که ما یک جامعه احساساتی هستیم و هنرمندان ما هم بعضا احساساتی هستن. هنرمندان غربی برای کنشگری اجتماعی آموزش دیدن، اونها در واقع برای این کار سندیکای مشخصی دارن، بعضا احزابی رو دارن، همینجوری احساساتی کاری نمی کنن. اگر غیر از این بود، اگر به قول شما پنجره بود، که الان بسیاریشون پشیمان نبودن، الان بسیاری از به آقای روحانی نامه نوشتن ما پشیمان هستیم از اینکه از شما حمایت کردیم. چرا؟ برای اینکه آگاهانه وارد نشدن. چرا؟ برای اینکه وقتی ما میخواهیم به یک رئیس جمهوری رو ازش حمایت کنیم، اول باید مطالباتمون رو ترک کنیم. اول من باید بگم آقای رئیس جمهور، من از شما حمایت میکنم، آقای نامزد ریاست جمهوری یا هر کسی، از شما حمایت میکنم، اول به من بگو این مطالبات رو انجام میدی، به چه شرطی، با چه شرایطی، تا کی. همینجوری که نمیشه هر کسی شعار داد بریم بگیم که باشه این شعاراش خوشگله، منم میرم کمپینش و مردم رو منحرف بکنیم. بحث من اینجاست، بحث من این است که ما بازیگر ما کار خودش اگه درست انجام بده خیلی خوبه، یعنی بدونه که ناراحتی و غم و همه اینها تو سر زدن نیست. این کار ممکنه با یک نگاه و با یک ریاکشن ساده انجام بشه. من میگم تو برو کار خودت رو درست انجام بده، نمیخواد بیای کنشگر اجتماعی باشی. اگرم میخوای باشی، به قول شما خیلی خوب، خیلی عالی، اول باید درساشو بخونی، باید سواد اجتماعی داشته باشی، باید از علوم انسانی و سیاسی و اجتماعی بدونی. اگر میری کار سیاسی میکنی، اگر کار محیط زیستی میکنی، همینطور باید سواد محیط زیستی داشته باشی. بنابراین متاسفانه احساساتی کارهایی در جامعه ما میشه که بعداً منجر به پشیمانی هایی میشه.
آقای آل احمد، در واقع برگردیم به همون بیانیه و در واقع حضور شما برای همدلی با مردم. برای دیشب شما حضور پیدا کردین، برای ما میگین چه خبر بود دیشب، هم به عنوان یک هنرمند هم به عنوان یک شهروند؟
ببینید، به هر حال بخشیش مشاهدات دیداری و افراد هست که بخشیش رو شما تو همین ویدیوهایی که آمده میبینید. حضور بسیار زیادی بود، یعنی مردم حقیقتاً سوگوار بودن، ناراحت بودن، میخواستن عزاداری بکنن. میلیونی بوده این حضور در شهرها، در شهر، همه شهرهای ایران اتفاق افتاده در بسیاری نقاط. در تهران در میدان آزادی جمعیت بسیار زیادی بود. خب منتها نیروهای انتظامی اجازه نمیدن که این جمعیت جمع بشه و سوگواری کنه، در چه این جمعیت بسیار زیاد پخش میشه و در واقع دیگه اون گستردگیش دیده نمیشه، وگرنه جمعیت بسیار زیادی بود. چیزی که این رو میتونه ثابت بکنه میزان بسیار زیاد حضور نیروهای نظامی و برای کنترل اینا. اگر اجازه میداد حاکمیت اینا جمع بشن عزاداریشون رو بکنن، اینقدر نیاز نبود و وقت گاز اشک‌آور رو نمیدونم این همه کارهایی که واقعا کارهای اشتباهی بود و اصلا مغایر با قانون اساسی. کف خیابان و خیابان مال مردمه، متعلق به مردمه، خیابان که مالکیتش در دست دولت نیست، این مملکت همه اموالش متعلق به مردمه، خیابانش متعلق به مردم. قانون اساسی اجازه داده مردم بتونن بیان در تجمعاتی اعتراض بکنن، حرفشون رو بزنن. اگر اینجوری باشه باید این قانون اساسی رو که آقای رئیس جمهور بهش قسم میخوره بره، پس اصلا اون قانون اساسی رو تغییر باید بدن. اگر بهش اعتقاد دارن، نمیدونم این قانون اساسی رو اگر خارجی نوشته، من نمیدونم، اگر خودشون نوشتن، اگر بهش اعتقاد دارن باید بهش عمل بشه. آقای نوریزاد الان نباید در زندان باشه به خاطر ابراز عقایدش. ابراز عقاید در هر سطح، در هر سطح آزاده، ایشون که عمل مسلحانه انجام نداده. در هر سطحی هر کسی بخواد اصلا توهین بکنه، اصلا فوش بدم، اشکالی نداره. شما بیا جواب آقای نوریزاد رو، اگر که آقای نوریزاد اشتباه میگه شما بگو به این دلایل شما اشتباه میگی، مردم قضاوت میکنن. میخوام بگم که مردم این آزادی رو دارن طبق قانون اساسی و باید این حق به رسمیت شناخته بشه که بتونن بیان کف خیابون اعتراضات خودشون رو بگن، داد بزنن. اصلا چه اشکالی داره؟ مال مردمه داد زدن و فریاد زدن و اعتراض کردن.
آقای آل احمد، بعد از این اتفاقها بسیاری از هنرمندان با مردم همراه شدن، اهالی موسیقی، هنرهای تجسمی، تئاتر. این وسط گلایه های دیده میشه از اهالی سینما، هرچند آقای کیمیایی به تازگی ویدیویی رو منتشر کرد شنبه یک شنبه و گفت که فیلمش از جشنواره خارج میکنه و نمیخواد که در جشنواره فجر حضور داشته باشه. اما این همدلی از سوی سینماگران کمتر دیده میشه. به اعتقاد شما که در واقع همصنفی های شما هستن چرا؟
این سوال رو باید باز از همونهایی بپرسید که در جشنواره فجر فیلم دارن. من در جشنواره فجر فیلم ندارم و 11 ساله که فیلم سینمایی هم نساختم. همونطور که شما اشاره کردید، آقای کیمیایی یا اهالی تئاتر یا بخشایی در هنرهای تجسمی جشنواره فجر رو تحریم کردن. اعتقادشون به نظر میاد بر این است که دیگه این جشنواره مشروعیت نداره، چرا که دولتی که میاد دروغ میگه دیگه مشروعیت نداره. مشروعیت رو هم مردم هستن که به دولت ها میدن، مردم هستن که یک روزی به یک دولتی رأی میدن. زمانی که اون دولت اشتباه بکنه، مردم میتونن اون رأی رو که دادن رو پس بگیرن و دیگه اون دولت مشروعیت نداره. به خصوص در مورد دروغ، دروغ یک گناه نابخشودنی است برای دولت‌ها، برای حاکمیت‌ها. ببینید شما، آقای کلینتون یک دروغ گفت که تازه مربوط به زندگی شخصیش بود و اصلا آدمی هم در اون دروغ کشته نشده بود. مردم آمریکا پوست ایشون رو کندن، اینطوری نیست که هر کسی که دولت یا حاکمیت یا رئیس جمهور یا سخنگو یا قوای نظامی بتونه به راحتی بیاد حقایق مان بکنه و هر روز یه چیز بگه. فقط در این زمینه نبوده، در مسائل دیگه همینطور بوده. همین الان هنوز آمار کشتهای آبان ماه روشن نیست. خب اینا میشه پنهانکاری. یک حاکمیتی باید شفاف با مردم صحبت بکنه اگر میخواد مشروعیت داشته باشه. هنرمندان به نظر میاد که دیگه این مشروعیت رو قائل نیستن، در نتیجه جشنواره ای رو هم که دولت برگزار میکنه فاقد مشروعیت میدونن. وگرنه خب همین هنرمندان در سالهای قبل کم و بیش اعتراضات که البته همیشه تو هم بوده اما مشارکت کردن، حالی که مشارکت نمیکنن و تحریم علنی کردن، به نظر میاد که اون مشروعیت رو برای این دولت که در واقع برگزار کننده این جشنواره هست قائل نیستن.
گفتگوی مصطفی آل احمد فیلم ساز ایرانی رو میشنیدید با همکارم کیانوش فرید. و اما دولت اوکراین تایید کرد که رئیس جمهوری ایران بابت سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی از این کشور رسما عذرخواهی کرده است. دولت اوکراین میگوید تحقیقات ادامه دارد اما در حال حاضر توجه اصلی بر بازگرداندن اجساد و دریافت خسارت مالی از ایران برای کمک به خانواده های جان باختگان است. بشنویم از آنا رایسکایا.
پارلمان اوکراین دوشنبه نخستین نشست خود را پس از تعطیلات سال نو با یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان سانحه PS-752 آغاز کرد. بامداد دوشنبه هواپیمای ترابری وزارت دفاع اوکراین برای بازگرداندن اجساد 9 خدمه و 2 مسافر اوکراینی که در میان جان باختگان این حادثه بودند عازم تهران شد. رئیس جمهور اوکراین در پی تماس تلفنی با رئیس جمهور ایران اعلام کرد طی هفته جاری اجساد قربانیان اوکراینی به کیف منتقل می شود و دولت اوکراین ضمن ارائه کمک های مالی به بستگانشان تضمین میکند که آنها از شرکت هواپیمایی بیمه و دولت ایران نیز غرامت دریافت کنند. ولادیمیر زلنسکی افزود حسن روحانی تاکید کرد ایران آماده همکاری کامل حقوقی با کیف از جمله برای جبران خسارت های مالی است. در این رابطه غلامعلی جهانگیری معاون بیمه مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که خسارات ناشی از سقوط هواپیمای اوکراینی بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورد شده که با توافق دولت‌های دو کشور از سوی دولت ایران پرداخت می‌شود. در مقابل یک مقام دادستانی اوکراین که ناخواست نامش فاش شود دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران قبول کرده خسارت های معمول را پرداخت کند و مذاکره با شرکت ما و صاحب هواپیمای سانحه دیده ادامه دارد، اما به گفته وی مبلغ نهایی صرفا پس از پایان تحقیقات تعیین می شود و هنوز تحت بررسی قرار نگرفته. دادستانی کل اوکراین مشغول تحقیق پیرامون احتمال انهدام عمدی هواپیماست و نقش اصلی این تحقیقات بر عهده سازمان اطلاعات این کشور است. پاول کازلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است به رغم گشودن پرونده جنایی اوکراین به دنبال دعوای حقوقی با ایران نخواهد بود.
هر سانحه ای از این دست دارای شرایط ویژه است، اما با توجه به اینکه ایران مسئولیت خود را پذیرفته بعید می‌دانم تحقیقاتی که در دادستانی اوکراین انجام می‌شود تأثیر چندانی داشته باشد. البته تحقیقات ادامه دارد و اگر مثلا ثابت شود همان گونه که برخی گزارش دادند ایران عمدن برای جلوگیری از حملات آمریکا از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده بود، اوکراین این پرونده را به دادگاه بین‌المللی خواهد کشید. به ویژه که موضع کیف همکنون در دادگاه بین‌المللی علیه روسیه در رابطه با سانحه MH17 دقیقاً همین است. ناتوانی در تشخیص هدف غیرنظامی هنگام شلیک به هدف نظامی به منزله قصد حمله به غیرنظامیان است. اما این تحول بعید است. اکثر کارشناسان نظامی با توجه به ویژگی‌های سامانه تورم‌1 که اگر اشتباه نکنم دقیقاً 10 سال پیش باعث سرنگونی جنگنده ایرانی بر فراز نیروگاه بوشهر با شرایط مشابه بود، می‌دانند که این سامانه نمی‌تواند جدا از شبکه یک پارچه پدافند هدف خود را درست تشخیص دهد و اگر توضیح فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران صحیح باشد و آن شب بدفرجام چند سامانه به پدافند هوایی تهران اضافه شده و احتمالاً به این شبکه وصل نشده، وقوع اشتباه اجتناب ناپذیر بود. در واقع برای هواپیمای MH17 که با موشک بوک بر فراز اوکراین سرنگون شد همین اتفاق افتاد. تفاوت این دو پرونده در آن است که روسیه اتهامات را رد کرده، اما ایران مسئولیت خود را پذیرفته و همکاری خوبی می کند. از این رو اگر کیف ببیند افرادی در ایران مجازات شدند و به ویژه اگر این سانحه باعث استعفای مقامات بالا رتبه شود، فشار مضاعف بر تهران وارد نخواهد کرد.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف بامداد چهارشنبه ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سه روز پس از سرنگونی مرگبار این هواپیما و پافشاری بر نقص فنی، تکذیب گزارش‌ها درباره ثبات موشک و مطرح کردن احتمال جنگ روانی دشمن از سوی مقامات جمهوری اسلامی، شنبه ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد پدافند سپاه بر اثر خطای انسانی این هواپیما را هدف قرار داده. دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت ایران اعلام کرد دولت خود گرفتار چرخه معیوب تلارستانی بوده. پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی باعث عصبانیت و بدبینی شدید نسبت به ایران در اوکراین شده بود، اما پس از اقرار و به ویژه در پی تظاهرات مردم در شهرهای مختلف ایران، فضای ملتهب که توام با نارضایتی از عملکرد دولت اوکراین در این شرایط حساس نیز بود تا حدود فروکش کرده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
در مورد پیامدهای قانونی سقوط هواپیمای اوکراینی که به وسیله پدافند هوایی سپاه پاسداران صبحگاه چهارشنبه سقوط کرد و به کشته شدن همه مسافران و خدمه آن انجامید، رادیو فردا دیدگاه محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در ایران را جویا شده است.
من برای اینکه مطلب به طور کلی روشن بشود که تا چه اندازه حرف آیان پایگاه حقوقی دارد یا خیر، از روی قانون میخوانم. کتاب سوم، قصاص، بخش اول، مواد عمومی، اقساب و تعریفات، ماده 290 قانون مجازات اسلامی. جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود، این عمل جنایت عمدی است، از جمله جرائم عمدی است. و در ماده 681 بخش دوم قصاص میگوید مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص، در قانون قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد. ابتدا روشن کنم که من با کلیه این قوانین مخالف هستم. این قوانین هیچ ارتباطی به اسلام نداره، زایده فکر فقیه. اما در این مطالبی که من عرض کردم خدمتتون و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، هم مسئولیت کیفری متوجه آقایان هست هم مسئولیت حقوقی. اما ما تا به امروز نشنیدیم که از کسانی که این عمل را انجام دادن، یعنی مباشر، یعنی فاعل، و یا آن کسانی که در این مشغله دخالت داشتند، یعنی شریک جرم، و آن کسانی که دستور به این کار دادند، یعنی آمرین، هیچ کدام تا به الان نه تعقیب شدند و نه نمیدانم پرونده تشکیل شده در دادگستری یا نشده، ولی هیچ کدام از مسئولینی که در این قسمت مسئولیت کیفری و حقوقی داشتن تا به الان مورد تعقیب قرار نگرفتند و شایسته نیست در هیچ جرمی، هیچ مقامی در مرحله تحقیقات مقدماتی کوچکتری صحبتی بکنه. احتمال میدم که اینها تا اندازه قوانین را اطلاع ازش دارند و یا به اونها گفتند که چه مسئولیت های کیفری و حقوقی متوجه مباشر و شریک و عاملین این قضیه هست، سعی میکنن مثل سایر موارد افرادی که مربوط این کار ناسباب و ناپسند و جنایت را واقع انجام داده اند در پناه خودشون بگیرن و کسی تعقیب نشود. مطلب دیگه نمیشه از این قضیه فهمید.
از محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم در مورد پیامدهای قانونی سقوط هواپیمای اوکراینی به وسیله پدافند هوایی سپاه پاسداران. و آروین مرتب و آیدا فرزانه، یک زوج جوان، هم از جمله مسافران این پرواز بودند که مثل بقیه هرگز به مقصد نهاییشان نرسیدند. شهناز مرتب، عمه آروین که ساکن شهر فرانکفورت در آلمان است، در گفتگوی با خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان ابتدا درباره مدارج تحصیلی آروین و همسرش آیدا فرزانه گفته است.
آروین دانشگاه دانشکده علم و صنعت درس خوند، لیسانسش و فوق لیسانسش رو در رشته مهندسی برق تموم کرد و برای دکتراش به کانادا رفت و دکتراش رو تو کانادا گرفت تقریبا 2 سال پیش. آیدا هم فوق لیسانسش رو توی سوئد گرفت و دکتراش رو توی کانادا توی مونترال، و آروین دکترای خوش رو در رشته سیستم‌های برق از دانشگاه فنی مونترال گرفت و به عنوان متخصص PhD اونجا کار میکرد توی شرکت آیتیون توی مونترال. و آیدا هم همینطور به عنوان دکترای انرژی با شرکت بزرگی مثل BIM جفتشون اونجا مشغول به کار بودن بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم شد و برای زندگی آیندهشون، برای زندگی مشترکشون بعد از تحصیلاتشون و بعد از اینکه رفتن سر کار، برنامه‌های خاصی رو تدارک دیده بودن، از جمله اینکه خب بچه دار بشن، خانواده بزرگتری رو داشته باشن، که متاسفانه با این فاجعه وحشتناک روبرو شدن.
آروین و آیدا، خانم مرتب، اونطور که شما گفتین به هر حال تحصیل کرده در دانشگاه‌های کانادا بودن و 2 هفته‌ای برای ایام کریسمس گویا سفری به ایران داشتند.
بله بله، فرصتی بود براشون که برن خانواده هاشون رو ببینن و اینا برای همون تعطیلات 2 هفته‌ای رفته بودن که توی اون 2 هفته خانواده هاشون رو دیدن. در برگشت که متاسفانه این فاجعه عظیمی که مردم رو نه فقط تو ایران بلکه تو دنیا لرزوند، اتفاقی که جمهوری اسلامی به بار آورد، اتفاقی که روش سرپوش گذاشت با تموم وقاحتی که داشت و زخم عمیقی رو که برای این خانواده ها درست کرد و بعدش هم تحت فشارهای بین المللی مجبور شد اعتراف بکنه که به قول خانواده هایی که بچه هاشون رو از دست دادن و همه ماها، مثل این بود که یک نمک رو زخم بازماندگان پاشیده بشه و این خیلی خیلی دردناکه. یک سر سوزن شک نداشتم که کار خود جمهوری اسلامیه. صحبتایی که خود جمهوری اسلامی کرد اعلام کردن به علت نقص فنی و جمهوری اسلامی مجبور شد تحت فشارهای بین المللی و مدارکی که در دست بود.
خانم مرتب، شما به احتمال زیاد تی این حادثه دردناک تماسهایی با برادرتون در ایران داشتین و همینطور خانوادهشون، اونها الان در چه وضعیت روحی به سر میبرن؟
با یک روحیه خیلی داغون. برای اینا هنوز باور کردنی نیست این اتفاقی که افتاده. یعنی اصلا تصور این که یک دفعه در عرض چند ثانیه 176 نفر تو هوا تیکه تیکه بشن. و با زن برادرم که صحبت میکردم، مادر آروین، میگفت حتی یک قبری هم ندارن اینا که من برم سر قبرشون گریه کنم. برادرم هم همینطور، یا تموم اون خانواده هایی که الان داغ دارن. اتفاقی که افتاده حتی با اون کشتارایی هم که جمهوری اسلامی کرد قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه اینا تو هوا اصلا پخش شده. به قدر این مسئله دردناکه که کاری که جمهوری اسلامی کرده این بوده که اومده از اینا تست گرفته، تست IDN برای تشخیص هویت، چون جنازه وجود نداره. اولا جنازه وجود نداره که خاک سپاری هم بشن اینا، اصلا حتی یه چیزی به عنوان یادگاری که از اینا مونده باشه که بتونن حداقل دلخوش باشن. تو کشورهای متمدن جهان خانواده هایی که آسیب های اینجوری میبینن مدت ها تحت مداوا هستن، تحت دلجویی هستن تا بتونن این اتفاقات رو اصلا بپذیرن. این 3 روز روزی که دروغ گفتن به مردم. الان خشم مردم رو نه فقط خانواده ها، الان میبینیم که این اعتراف جمهوری اسلامی به قتل و جنایتی که انجام داده خشم تمام مردم رو تو ایران به جوش آورده و الان تو شهرهای مختلف تظاهرات های بزرگ علیه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اومد و خودش به قتل عامی که کرد اعتراف کرد تحت فشارهای بین المللی و خانواده ها اصلا داغشون رو تازه تر کرد. یعنی زن برادرم شنیده بود و برادرم که اینا اعتراف هم کردن به این مسئله، برادرم سرشو کوبیده بود به دیوار.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل همراه هستیم. خانم عبادی، به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. از شما سوالی داریم. پیامدهای حقوقی هدف قرار گرفتن یک هواپیمای مسافربری برای ایران در سطح جهانی چه خواهد بود؟
با عرض تسلیت مجدد به بازماندگان فاجعه سقوط هواپیما، باید بگویم که پیامدهای داخلی به نظر من هولوستر تا پیامدهای بین المللی. این فاجعه دره هولناکی بین مردم و حکومت کشید و نقطه پایان رو بر جمهوری اسلامی ایران گذاشت. چگونه میخواهند این رو ادامه بدن؟ مگر اینکه ادامه مانند ادامه حکومت بشار اسد باشد. بشار اسد هم ظاهرا حکومتش ادامه داره، ولی کن از ترسش از کاخ هم نمیتونه بده بیرون، برای اینکه به دست مردم سوریه بیفته تکه تکه میشه. حالا من میخوام ببینم کدام یک از این رهبران جرأت دارن که بیاین به داخل مردم. و سوی دیگر وضعیت بگونه ایست که گاه اوقات نه تنها غم‌انگیز بلکه شرمساری ما ایرانیان است. یعنی به عنوان یک ایرانی آدم خجالت میکشه. ببینید، رئیس دانشگاه اتاوا که 4-5 نفر از جان باختگان دانشجوی آن دانشگاه بودند، در همان روز اول اعلام سقوط، رئیس دانشگاه یک مراسم یادبود برپا میکنه و وقتی که صحبت میکنه از شدت تأثیر به گریه میفته و رئیس دانشگاه شریف که 13 نفر از جان باختگان فارغ التحصیل همون دانشگاه بودند، تازه امروز در تظاهراتی که دانشجویان دانشگاه شریف داشتند فقط با تلفن موبایل حاضر میشه با اونا صحبت بکنه و بعد با تلفن موبایل یک تسلیت میگه که دانشجویان هم در جوابش یک پارچه صدا فریاد میزنن استعفا استعفا.